به اون کسی که الان سکاندار هست متوجه میشه و مردم همش از او سوال میکنن. حقم دارن، مردم بالاخره توقع دارن مشکلات حل بشه و نمیشه یه خانواده پسر بدون شغل داشته باشه، دخترش ازدواج نکرده، اجاره مسکن زیاد هست. باید براش جوابی داشت. باید مجلس و دولت یه روابط عمومی قوی واقعا باید داشته باشن. باید برای مردم توضیح بدن کارهایی که انجام دادن و انجام میدن، و باید برای مردم بگن و بگن که این در چه بازه زمانی اثراتش ظاهر خواهد شد. اینجا جاهاییه که وعده دادن خوبه، یعنی بگن که در واقع ما انتظارمون از فلان اقدامی که انجام دادیم اینه که مثلا توی این بازه مثلا 3 ساله 5 ساله فلان مشکل حل بشه یا کم بشه یا 50% برطرف بشه. ما الان مثلا فرض بفرمایید که در همین مجلس 11 حالا بیش از 30 قانون مهم ما توی این مجلس تصویب شده و خب این مقام معظم رهبری این مجلس رو ملقب کردن به مجلس انقلابی. اینا بی دلیل نیست. ببینید هنوز عملکرد دیده نشده ها، به دلیل اون حداقل های روحیاتی و بینشی اعتقادی و گرایشی که در این نماینده ها بوده، مقام معظم رهبری این لقب رو دادن که اتفاقا در عمل هم که ما نگاه میکنیم علارغم بعضی از دلخوری هایی که ممکنه داشته باشیم و داریم در مجموع برایند عمل کرده مجلس عمل کرده رضایت بخشیه. یعنی ببینید مثلا ما قانون، یکی از دغدغه های مهم مردم ما و جامعه ما بحث مثلا تهدید جمعیتیه.
خب
این تو کدوم مجلس بررسی شد و رسیدگی شد به صورت جدی؟ تو همین مجلس 11 هم. که در واقع ما یک دهه شاید هستش که ما نیازمند یه قانون هستیم برای بحث جوانسازی یا یعنی سیانت از جوانی جمعیت یا جوانسازی جمعیت.
خب.
که جلوی بحران جمعیتی رو بگیره واقعا.
درست.
یا مثلا قانون مالیات بر خانه های خالی. خب الان ما معضل مهم کشور ما که سهم زیادی در سبد اقتصادی خانوارها داره بحث مسکنه. یعنی الان شما اکثر حقوق یک خانواده میره سراغ اجاره مسکن. پس بحث مسکن بحث جدیه. بعد وقت در همین حال شما میبینید یه عده آدمی هستن، حالا دلالن، گاهی وقتا حتی اینا ممکنه سرنخهای سیاسی هم توش پیدا شه، یعنی پولایی که دشمن خرج میکنه باعث بشه به یده بیان این خانه ها رو بخرن، احتکار بکنن.
خوب.
و تعداد زیادی گاهی وقتا یه نفر میبینه خانه داره. خب این مالیات گذاشتن بر خانه های خالی یکی از ابزارهاییه که تو دنیا برای توزیع مسکن در میان افراد نیازمند و خانواده های نیازمند مسکن اتخاذ شده و اتخاذ میشه و در ایران هم مجلس اومده این افتخار رو داره که این کار رو کرده. یا مثلا بحث طرح تقویت امنیت غذایی کشور و موانع تولیدات کشاورزی که از اولی که این مجلس اومده خب یکی از دغدغه‌های مهمش همین بوده. بحث حالا خودکفایی تو بحث گندم و عدم نیاز کشور به واردات گندم که ما نگاه کنید دوران که درش به سر میبریم دوران بحران غذایی تو دنیاست و یکی از جنگ‌های مورد انتظار در این دنیای معاصر و در این سال‌ها که سازمان ملل هم روش تأکید کرده بحث جنگ برای غذاست و این بحث خیلی جدی هست، هم تو سلامت غذا و هم تو وجود غذا. یا مثلا فرض بفرمایید قانون جهش تولید مسکن که در واقع این قانون سعی می‌کنه که یعنی هدف گذاری کرده که سالانه 1 میلیون مسکن رو بالاخره دولت ها هر دولتی باشه فرق نمیکنه آقای رئیس یا هر کی باید 1 میلیون در سال تولید مسکن داشته باشه. حالا این 1 میلیون در سال ممکنه در 4 سال 4 میلیون بشه ها.
درست.
ممکنه مثلا تو 2 سال اول هر سال 1 میلیون نبوده ولی بعد مثلا 4 سال بعد از 4 سال این اتفاق بیفته. یا مثلا اصلاح ساختار بانک مرکزی که یکی از بحث ها و دغدغه های مهم مردم ما بحث بانکیه و فسادهایی که تو بانک ها اتفاق میفته و اینها.
خب
و یا مثلا تو بحث اشتغال، خب همه مردم درگیرن، جوانای ما میدونن بعد یک جوان متخصص فارغ التحصیل از دانشگاه این میخواد یه شغل ایجاد بکنه باید هفخان رستم رو طی بکنه تا بیاد مجوز شغل بگیره. آخه این یعنی چی؟ بعد که پیگیری میشه میبینید که یه چیزی این وسط وجود داره به نام امضاهای طلایی.
درست. نمیدونن اونو به اصطلاح با قوانینی که وضع کردن شما میخواد بفهمید که اومدن اینا رو
بله.
لغو کردن.
بله.
خب باشه تا اینجا کار من بدونی که اظهار نظری بکنم، یعنی به عنوان کسی که سوال دارم فرمایشتون رو میپذیرم، احترام میگذارم، ولی نقدای به همینا وارد، اگه اشکال نشته باشه به شکل دیگه دوباره سوالمو بپرسم، ولی یه فرصت رفت و برگشت داشته باشه.
بریم بفهمیم.
بریم خدمت دوستان خوبم در اتاق فرمان، معرفی شهدای مجلس و برگردیم یه چند لحظه کوتاه. خیلی متشکرم.
تاریخ 42 ساله حالا دوباره ورق می‌خورد.
بعد از ظهر با هواپیما ساعت 3 وارد بندرعباس شدم.
42 سال است نگارنده این دفترچه دیگر دست به قلم نزده. این نوشته ها از روزهایی میگوید که او با نامه جمعی از مردم جنوب کشور به امام خمینی نماینده یک استان می شود برای آنکه به اوضاع سر و سامان دهد.
حجت الاسلام عباس متین، دوست شهید حقانی.
با توجه به شرایطی که ایشون داشت و با ایشون آشنا شده بودن، وضع منطقه را هم می دونست، امام هم دستور دادن همون روز بعدش از اخبار پخش شد که به عنوان نماینده ولی فقیه، نماینده امام در استان هرمزگان منصوب شدن.
بندر عباس فقط مقصد ماموریتش نبود، از روزهای تبلیغ آنجا را می شناخت، روزهایی که به عنوان یک طلبه به نقاطی از کشور رفت که کسی پایش را به آنجا نمی گذاشت. اولین تجربهش از شهر بندر عباس مربوط به سالهای قبل از انقلاب است. سال 54 پایش به زندان باز شد. حکمش 12 سال بود. بعد از آزادی درباره دوران زندانش صحبت نکرد تا یک روز که همسرش یک مصاحبه تلویزیونی درباره او دید.
معصومه نعیمی، همسر شهید حقانی.
خیلی شکنجش کرد. مثلا ناخوناش 2 دفعه ناخوناش ریخته بود. از وقتی که کابل زده بودن پشت ناخون پرت می‌شده. پهلوش تمام تیکه تیکه هم تو کنده شده بود.
بعد از انقلاب دوباره راهی جنوب شد، این بار به عنوان امام جمعه شهر بندرعباس.
گواه سگانه ما از یک ایمانی برخوردار هستند که با این
او که حالا امام جمعه بندرعباس شده، برای کمک به مردم از هر راهی خودش پیش قدم شد، از تأسیس صندوق قرض الحسنه تا جهاد سازندگی.
حسن شریفی، دوست شهید.
خب 35 کیلومتری بندرعباس ما آرد و برنج و روغن اینا بردیم بهشون دادیم، دیدیم سفرهشون پهن. 35 کیلومتر از بندرعباس دورا. گفتم اینا چیه؟ گفت نونه. گفتم ایچر سیان؟ گفت از سه خورمان جشوندیم، آسک کردیم، چردیم، آرد میکنیم. اینا شهید حقانی میفهمی؟ تو روستا آنن هر کاری از دستش بر میمد برای اینا میکرد.
غلام عباس زائری، نماینده مردم هرمزگان در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
تو همون زمانی که امام جمعه بود برنامه هایی داشت برای کمک به فقرا، برنامه هایی داشت برای ارتباطات با گروه های مختلف. همه اینا زمینه ساخت که توجه بسیاری جلب بشه با آقای حقانی.
معصومه نعیمی، همسر شهید حقانی.
الان قدیمیاش و پیر مرداشون همه میشناسنش آقای حقانی که چقدر به بندرعباس خدمت کرد.
همین اقدامات او و مردمیاریش در جنوب باعث میشود مردم بندرعباس سال 59 او را به عنوان اولین نماینده خود راهی صحن مجلس کنند.
سخنرانی شهید حقانی در مرداد 1359.
مجلس به تو مسلم باید تابع خط و خط مشی امام باشد.
پایش که به اینجا باز شد، حضورش پررنگتر هم شد. یادداشت‌های روزانه آقای نماینده نشانه ایست از حضور فعالش در جلسات مجلس شورای اسلامی.
مرحوم هاشمی رفسنجانی.
یه عده از نماینده ها تو مجلس نقش اساسی دارن و مرحوم حقانی یکی از اونها بود که در کل در سیاست مجلس و گردش کار مجلس بسیار مؤثر بود.
رهبر معظم انقلاب.
با مرحوم شهید حقانی ما در یک کنسیون بودیم، در کنسیون امور دفاعی، و این شهید خصوصیات خیلی ممتازی رو در این کمیسیون از خودش نشون میداد. یکی از این خصوصیات پرکاری ایشون و علاقه زیادی بود که به کارهای مربوط به این کمیسیون داشت.
حقانی اما مجلس تنها حوزه فعالیتش نبود. او میخواست صدای انقلاب را به گوش کشورها برساند.
مردم ایران انعکاس انقلاب خود را در خارج مشاهده کنند.
اما در هفته تیر 1360 خبری آمد. غلام حسین حقانی در این انفجار به شهادت رسید.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه خانه ملت رو از رادیو معارف میشنوید و حجت الاسلام المسلمین دکتر باقرزاده عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه اینجا هستن، دکترای علوم سیاسی. آقای باقرزاده، من پرسیدم که خب عملکرد مجلس یه چیزی میگه که انگیزه‌ای برای من برای شرکت در انتخابات جدید نمیمونه. حضرت عالی مدعی هستید که مجلس مثلا 11 که الان هست تو حوزه امنیت مسکن، امنیت غذایی، نمیدونم اصلاح ساختار بانک مرکزی تا یا تو بحث اشتغال قوانین خوبی تصویب کرده. آقا باشه، زحمت کشیدن، دستشون هم درد نکنه، بالاخره حقوقی میگیرن، یه قوانینی هم تصویب میکنن. خب دوره مجلس داره تموم میشه، من نمیبینم ثمرشو. اصلا کجای کار نشون داده خودش رو اینا؟ یعنی اصلا من وقتی لمسش نکنم.
بله ببینید، این رو رهبری هم همواره به دولت تاکید کردن که ضمن کارهای زیرساختی که دولت مجلس دولت داره میکنه، باید برن سراغ کارهایی که سریعتر جواب بده توی زندگی مردم. مثل این میمونه که یه بیماری رفته پیش دکتر، دکتر میگه خب مثلا شما الان علت درد معده، مثلا فرض کن زخم معده است، باید مثلا این یه پروسه مثلا 6 ماهه طول میکشه تا این زخم درمان بشه. خب دیگه برو خداحافظ. میگه خب آقای دکتر من درد معده‌مو الان چیکار کنم؟ الان درد معده داره پدر من در میاره، شبو نمیتونم بخوابم. این نمیتونه مسکن نده. دکتر نمیتونه به درد بیمارش بی‌توجهی بکنه. دولت ها نمیتونن فقط به درمان‌های طولانی مدت توجه داشته باشن یا مجلس ها. باید به فکر یک تدابیر عاجلی هم
باشن.
حالا تو این قضیه هم خب همه ما میدونیم که یه تدابیری رو هم دولت هم مجلس اندیشیدن برای حمایت از اقشار به شدت آسیب پذیر،
خب
مثل خانواده های کمیته امداد بهزیستی، جاهای دیگه که در واقع این یه مقداری اون سبد درآمدیشون جبران بکنه اون کمبودهایی که تو جامعه برای همه هست، به اونا برای اونا به صورت ویژه تدابیری اندیشیده شده.
خب
و میشه. این که حالا چه مقدار اینها کافی بوده یا نبوده رو در واقع سفره مردم تعیین میکنه و بنده هم با شما هم عقیده هم که هنوز به اون اقناع نرسیده که این مشکلات حل شده، یعنی در واقع قابل لمس نیست برای اقشار آسیب پذیر جامعه. هنوز جوان ما نمیتونه راحت ازدواج کنه، هنوز مسکن گرفتن کار سختیه به شدت و گاهی وقتا هم آدم احساس میکنه تو بعضی از حوزه ما سخت‌تر شده زندگی. اما اونی که مهمه ببینید اینه که ما به واقعیت ها توجه کنیم. من اینو بذارید اینجوری بگم، دولت رو که در واقع دولت جدید گرفته دست، این شبیه یک ماشینی بوده که با انتخابات بعدی در واقع اینه که اومد این ماشین رو در وسط راه راننده عوض شد و یه دولت خدمتگزار، یه دولت مردمی اومد این رانندگی رو گرفت. انتظار چیه؟ انتظار اینه که این دولت جدید فعلا جلوی سقوط حتمی رو بگیره. این که عرض میکنیم سقوط حتمی، این به در واقع اعتماد شهادت مجامع اقتصادی بین المللی هستش، سازمان های اقتصادی بین المللی که واقعا وضعیت اقتصادی ایران رو ناهموار کردن، بحران آمیز کردن. اولین کاری که این دولت باید بکنه و مجلس باید بکنه در واقع اینه که جلوی سقوط حتمی رو بگیره، این ماشین رو فعلا وایسونه. بله البته مثلا 2-3 سال میگذره و این ماشین رو سرعتش کم میکنه. حالا این هنوزم شاید وای نشده باشه، ولی ما باید قبول بکنیم وقتی 8 سال کشور رو در واقع اقتصادش رو رها کردیم، این در واقع کشور داشته به سمت سقوط میرفته، جلوی سقوط حتمی رو گرفته. اما اینکه این مشکلات حل شده، بنده معتقدم که نه، چون هم خودم بچه دارم، جوان دارم، خانواده های مردم رو باشون مرتبطم، تو همین مردم داریم زندگی میکنیم، از دانشجوها و طلبه هایی که با منده کار میکنن میفهمم، میشنوم که چه وضعی دارن. بنابراین اونی که بنده روش تاکید میکنم انکار مشکلات نیست، اینی که این مجلس هنوز نتوانسته است مشکلات را حل کند نیست، اما این که ریل گذاری، که کار مجلس ریل گذاریه، ریل گذاری مجلس ریل گذاری درستی بوده و این یعنی آینده رو بر ما روشن میکنه. ما امید خودمون رو نباید از دست بدیم، یعنی در واقع ما هی میبینیم که این قطعات پازل ریل گذاری داره یکی یکی تکمیل میشه.
درسته.
کار مجلس ریل گذاریه، با اتکای به ملت خودش، با کار خودش، با تلاش خودش داره قوانینی رو که سالهاست میگیم ای کاش این قوانین یکی تصویب میکرد، الان یکی یکی این قوانین رو داره مجلس تصویب میکنه. ضمن که فقط تصویب قوانین نیست، ببینید درسته ما مثلا رتبه بندی معلمان رو همش اشاره نکردم، قانون مالیات بر ارزش افزوده رو بهش اشاره نکردم، قانون حمایت از خانواده رو اشاره نکردم، قانون در اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها رو که در واقع دولت آقای روحانی رو داشت مهار میکرد برای اینکه این همه امتیاز نده رو بهش اشاره نکردم، بحث صدور مجوزها رو و تسهیلش رو در واقع توضیح ندادم. در کنار این ما خب ببینیم مجلس واقعا درست دولت دولت انقلابیه، ولی مجلس هم که مجلس انقلابیه، نمیگه حالا این که انقلابیه ما هم که انقلابیم پس ما دیگه زیر سیبیلی رد کنیم اگر یه جایی کمکاری از طرف دولت بود و یه اشتباهی بود. شما نگاه کنید ما تو این مجلس یک اتفاق خیلی بزرگی که داریم میبینیم، بحث ابتکارهای نظارتیه. هم نظارت میدانی داره مجلس نسبت به دولت و هم اون نظارت‌های نهادینه‌ای که داشته، تحقیق و تفحص‌هایی که مجلس بوده، کارت‌های زردی که مجلس به همین دولت انقلابی داده. شما ملاحظه بفرمایید که در واقع 12 مورد وزیر از همین مجلس اومده کارت زرد گرفته به دلیل اینکه انتقاد داشته مجلس نسبت به عمل کردشون. سه‌شنبه‌های نظارتی رو شما همیشه توی هر هفته توی این اخبار دارید میشنوید، سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس، که توی این سه‌شنبه‌های در واقع نظارتی مجلس سوال از وزرا، تحقیق، تفحص، اینها مورد پیگیری قرار گرفته.
بسیار خب، پس برایند دو بخش پاسخ شما به سوال من که آقا با توجه به عملکرد مجلس انگیزه ای نمیمونه برای انتخابات، برایندش من به یه شکل متفاوتی اگه بخوام مطرح کنم اینه که آقا خوشبین باشم به این که قوانین تازه مهم و مورد انتظاری تصویب شده و اجازه بدیم که فرصت اجرای این قوانین هم انشالله بیاد و ما ثمرهش رو مثلا شاید در آینده نزدیک یا یک کمی وضعیتش رو یک خورده افق بالاتری ببینیم. درسته؟
دقیقاً.
می‌خواد اینو بفرمایید.
بله، اندر زمینه المتون این که امیدوار باشیم امید واهی نه.
بله.
عملکرد رو می‌بینیم، قوانین رو می‌بینیم، ارزیابی می‌کنیم، می‌دونیم که قانون جمعیت رو متحول بله. خواهد کرد ان شاء الله.
بله. البته همین قوانین شما فهمیدید بعضیش حالا از انصاف نگذریم بعضیاشو ثمراتش رو عاشان آدم احساس می‌کنه می‌بینه. ولی بعضیاش رو حالا نقدهای وجود داره.
الان آمار اشتغال خب به دلیل همین وضعیت
بله صدور
مجوزها خب
درسته مجبور کنم بعضیش قابل لمس قشنگ بعضیش هم حالا شاید زمان بر
باشه. مثلا وقتی که یه جوان یا رئیس خانواده میره سر کار یه زمان میبره تا اون خانواده که خودش میشه
بالا بازخورد بگیریم از
بله.
ممنونم آقای باقرزاده. ان شاء الله علی رغم همه حرفایی که میگیم، علی رغم اینکه ممکنه من نظر کارشناس برنامه رو قبول نداشته باشم، یه جاهایش رو نقد داشته باشم، شما ممکنه برنامه ما رو نقد داشته باشید و اینها، علی رغم اینها وعده همه ما ان شاء الله 11 اسفند ماه پای صندوق‌های رأی برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری خواهد بود. بحثی در این هیچ کدوم با هم دیگه نداریم. التماس دعا.
تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ما،
رمز پیروزی ما وحدت ماست،
ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گرو وحدت ما،
در گرو وحدت ماست. تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ماست، ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گرو وحدت ماست.
رهروانی که رسیدن به نور، رهنوردان بصیرت بودن،
رهنوردان بصیرت بودن،
مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن.
پیرو به راه ولایت بودم،
پیرو به راه ولایت بودم.
خواست هرچند در این اندیشه است بکشد بین من و تو دیوان،
بکشد بین من و تو دیوان.
تا ولایت بود و پرتو آن هست این ملت عاشق بیدار،
هست این ملت عاشق بیدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایتی داستانی درباره علل پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
پدر، موضوع رساله دکتری من درباره ایران تصویب شد. به زودی با آندره میریم ایران.
ایران؟ سفر به تهران؟
بله پدر.
بررسی فساد در حکومت پهلوی.
استاد، ظاهرا نوع حضور شاه و کارتر و همسران اونا تو جلسه مهمونی خیلی زننده بوده.
بله، مخصوصا که شب 20 محرم بود و آقایون به سلامتی هم جامهای شراب سر کشیدن. قطعا این نمایش نتیجه سرمستی شاه و احساس قدرت در سایه امریکا بوده. مهمتر این که تصاویر اونم مدام از تلویزیون و اخبار سراسری پخش
و واکاوی نقش بی بدیل حضرت امام در پیروزی نهضت اسلامی در روایت کتاب راز درخت سیب.
ببینم خانمی ایمیلی، شما چقدر با آیت الله و افکارش آشنایی دارید؟
خب تقریبا هیچ موسیو.
به نظر من درخت سیب نوفل و شاتو و همون خونه کوچیکی آیت الله خمینی در نجف رازهای زیادی دارد.
روایت کتاب راز درخت سیب از 30 دی ماه هر روز ساعت 12:30 و بازپخش آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قهر سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق بمنن على عبادک به اینا استمرم و احی بلادک به بلوغ الزهرم و اشهد ملائکتک الکرام السفرم بسقی من که نافم دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تهیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برقم اللهم اسقنا قیسن مقیسن مریعن ممرعن عریزن واسعن قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیان تسیل منه الذراب و تملع منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتنا الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با بارانی فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار با دانه های درشت و پربار با رگبار های تند و بیقرار. آنسان که آنچرا پج مرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی و هرچرا رویدنیست برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی با ابری انبوه و گوارا بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.